بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما در جلسه قبل محتوای فصل پنجم رو توضیح دادیم، خلاصه فرض میکنم و بعد وارد تطبیق عبارت های ابن سینا و خواجه میشیم. خلاصه این بود که غیر عارف هدف نهاییش غیر از حق سبحانه و تعالی است. هدف نهاییش یا اینی که به جهنم نره یا اینی که به بهشت بره. اگر هم خدا رو میپرسته، اگر هم خدا رو عبادت میکنه، به خاطر رسیدن به اون هدف نهاییش هست. عرض کردیم در جلسه قبل که در محتوای این نوع تفکر یک نوع شرکی خواهیده، ولی شخص عارف هدف نهاییش از همه مسائلی که داره خدای متعال هستش، موحد حقیقی و واقعیه و هیچ چیز دیگری را بر خدای متعال ترجیح نمیده. چون اگر بخواد چیز دیگری را در نظر داشته باشه، در واقع حق را واسطه قرار داده برای رسیدن به او، به این خودش یک نوعی شرکه و با عرفان او سازگاری نداره. این خلاصه محتوای فصل پنجم بود که در جلسه قبل بیشتر توضیح دادیم. دیدید که ما الان عبارت های ابن سینا رو بخونیم، بعد نکاتی است که یواش عرض خواهیم کرد. الفصل الخامس اشارتون، خوندیم این قسمت ها رو، یه سری بخونم. اشارتون العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیره. عارف اراده میکنه حق سبحانه و تعالی را نه به خاطر چیزی غیر از حق، نه به خاطر چیزی غیر از او. ولا یؤثر شیئا علی عرفانه، و هیچ چیزی رو بر معرفت او ترجیح نمیده. عرض کردیم نکاتی است در فرمایشات ابن سینا، جناب خواجه نصیر توضیح میده، جلیل که ما الان نکات رو نگیم. مثلا راجب این که اینجا اراده رو مطرح میکنه و بعد تعبد رو مطرح میکنه. اراده اشاره به چی داره؟ تعبد اشاره به چی داره؟ و تحلیل اینها چگونه میتونه باشه؟ خواجه فرمایشات قشنگی داره. نکته دیگه یه خواجه توضیح میده اینی که این ولا یؤثر شیئا علی عرفانه، یعنی ولا یؤثر شیئا غیر الحق علی عرفانه، چون عارف حتی معرفت حق رو هم بر حق ترجیح نمیده، حق رو بر همه چیز حتی بر معرفت خدای سبحان هم ترجیح میده. شواهدی از کلمات ابن سینا میاره که حتما باید این قید باشه، ولا یؤثر شیئا غیر الحق علی عرفانه، ترجیح نمیدهد شیئی غیر از حق رو بر معرفت و عرفان حق. و تعبده له فقط، و تعبد این عارف فقط برای خداست، عبادت عارف فقط برای خداست. و لأنه مستحق للعباده، و برای اینه که خدا متعال مستحق عبادت هستش، استحقاق عبادت رو داره، لذا عبادتش میکنه. و لأنها نسبت شریفت الی، و بخاطر اینکه عبادت یک انتصاب شریفی است به حق سبحانه و تعالی، لذا انجام میده. حالا اینکه چرا در بحث عبادت سه جور تعبیر رو آورد، یکی اینکه فرمودن تعبده له فقط، بعد داره ولأنه مستحق للعباده، بعد داره ولأنها نسبت شریفت الی، خواجه فرمایشات داره. به توضیح عبارات خواجه که رسیدیم عرض خواهم کرد. خب یا همین ولأنه مستحق للعباده، عرض کردیم که این اشاره داره، عنایت داره به بعضی از روایات ما، یا اونجایی که داره ولأنها نسبت شریفت الی، روایت دیروز از شرح فخر ما خوندیم که بحث انتصاب به حق خیلی اهمیت داره، بزرگترین شرافتی است که ممکنه برای یک انسان پیش بیاد، و پیامبر گرامی اسلام در مسئله معراج این حقیقت را از خدای متعال خواست. خب و تعبده له، عبادت عارف فقط برای خداست، و برای اینی که خدای متعال استحقاق عبادت رو داره، و برای اینی که عبادت انتصاب شریفی است به حق سبحانه و تعالی. لا لرغبت او رهبت، عبادت عارف نسبت به خدای سبحان به خاطر رغبت به نعمات بهشتی نیست، یا به خاطر ترس از عقاب‌های اخروی و جهنم نیست. رحمت یعنی ترس خوف و این کانتا. حالا یه استدلال در واقع مطرح میکنه که سر عنوان این فصل هم به اشاره، عنوان کردن این فصل به اشاره هم تقریبا میتونه همین معنا باشه. و این کانتا یعنی اگر رغبت به نعمات اخروی یا رهبت و ترس از عقاب‌های اخروی مد نظر شخص باشه در عبادتش، فیکون المرغوب فی اد المرغوب عنه هو الدائی. پس بنابراین اون چیزی رو که درش رغبت داره مثلا بهش، و اون چیزی رو که میخواد ازش فرار بکنه مرغوب عنه، نه نه نه، و اون چیزی رو که میخواد ازش فرار بکنه او انگیزه عمل عابدانه او خواهد بود. و فیه المطلوب، و در همون چیز هم مطلوب نهایی و مقصود نهایی این شخص عابد در واقع قرار داره. و یکون الحق لیس الغایه. پس بنابراین اگر اینجوری باشه، پس حق سبحانه و تعالی غایت نهایی هدف این شخص عابد نخواهد بود، بلکه حق چیه؟ بل الواسطة الى شيء غيره هو الغاية. بلکه حق سبحانه و تعالی واسطه استش نسبت به شیء غیر از حق که اون غیر حق غایته. الى شيء غيره به هر بار میگرده، هو رو به این غیر میزنه که این غیر میشود غایت، حق میشود واسطه برای رسیدن به اون غیر. و هو المطلوب دونه، و همون غیر مطلوب این شخص عابد هست نه خدای سبحان. پس بنابراین چون مسئله این گونه است، لذا عارف با در نظر گرفتن نعمات بهشتی یا عذابهای اخروی خدای متعال رو عبادت نمی کنه. اگه اینجوری باشه او عارف نیست، او موحد نیست، شک تو کارش هست. قبلا هم عرض کردیم که الان این فصول رو که آدم نگاه میکنه، خصوصا این فصل و همینطور فصل دوم و سوم و همینطور فصل بعدی که همین محتوا رو داره میرسونه، دقیقا آدم میتونه بگه که جناب ابن سینا با نظارت بر یه قسمت از روایات ما داره این حرف رو میزنه. یه دسته از روایات هستش معروف است به روایت عبادت احراری یا منطق احراری، عبادت احراری، که این از غرر روایات ماست، از یک معصوم هم نرسیده، از معصومین مختلف رسیده، از پیامبر هم نقل شده، از امیر المومنین هم نقل شده، از امام حسین هم نقل شده، از امام صادق هم نقل شده، شاید اگر تتبع بشه از بقیه معصومین هم تقریبا در همین فاز از عبارات و یا از محتوا نزدیک به این معنا نقل شده. اجازه بدید که من این روایات رو خدمتون عرض بکنم. کنار هم چیدن این روایات خیلی میتونه در فهم معنا مؤثر باشه. این روایات هم همدیگر رو میتونن توضیح بدن. روایات زیبایی است. من خیلی نگشتم که روایت منطق احراری و عبادت احراری رو از رسول الله پیدا بکنم. امیر المؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 237 چنین عبارتی دارن. این فرمان امر قومن، مردم رو، بندگان رو سه دسته میکنه و این سه دسته رو توضیح میده. اما این کلمات اینها خیلی اهمیت داره. میفرماد ان قوما عبدوا الله رغبتا. خب ادعی خدا رو میپرستن از باب رغبت، همین توضیحی که الانم دادیم در عبارت ابن سینا. و جالبه که لفظ رغبت، لفظ رهبت، اینها که توی کلمات ابن سینا آمده توی این روایات هست. ان قوما عبدالله رغبتن فتلک عبادت تجار، این عبادت تاجرانه است. ما راجع به تجارت در عبادت تاجرانه در فصول قبل هم توضیح دادیم. و این قوما عبدالله رهبتن، ادهی هم خدا رو میفرستن از باب ترس از جهنمش. فتلک عبادت العبید، این عنوان است که در مباحث جناب ابن سینا نیومده، ولی در این روایت اومده که این نوع عبادت، عبادت بردگانه. برده که از مولای خودش اطاعت میکنه، نه از باب این که دوستش داره اطاعت میکنه، معمولا به این شکل نیست، چون میترسه از عقاب او، از تنبیه او، لذا داره عبادت میکنه. فتلکه عبادت العبی. اما دسته سوم، و ان قوما عبدوا الله شکرن، اما عده ای از مردم خدا رو عبادت میکنن از باب شکرگزاری، سپاسگزاری. کلمه شکر اینجا اومده و حالا خواهید دید در آینده یکی به جای تنشف کلمات دیگه اومده. کنار هم چیدن اینها می تواند ابعاد مختلف عبادت آزادگان و عبادت احرار رو تبیین بکنه. عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار، این عبادت عبادت آزادگان هستش، عبادت آزاد. این شکرن ما رو به یاد همون روایتی از پیامبر میاره که پیامبر نیمه شب بلند شده بود و در مسجد خودش، یعنی در محل عبادت خودش قرار گرفته بود و خیلی گریه کرد و اینها. شنیدید که بعد وقتی پرسیدن شما دیگه چرا، حضرت فرمود آیا من بنده شکور خدا نباشم؟ شکر شکر. از امام حسین علیه السلام این همین عبارت، این همین عبارت با یک جمله اضافه ازش نقل شده در تحف العقول صفحه 175. حضرت این همین عبارت رو با همین سه قسمت مطرح می فرمان و بعد سراخر می فرمان وحیه افضل العباده، یعنی عبادت احراری این بهترین نوع عبادته که یک انسان متکامل به سوی این عبادت میره. از امام صادق علیه السلام هم این مضمون نقل شده و مردم رو به همین سه دسته تقسیم کرده، منتها کلماتی که انتخاب میکنه اینا ارزشمنده. عن الصادق علیه السلام العباد ثلاثه، بندگان خدا سه دسته هستن. قوم عبدالله عز وجل خوفن، خب بند... کسانی هستن، دسته ای هستن بندگی میکنن خدا را عز وجل خوفن، از باب ترس. اونجا رحمت هم داشتیم، اینجا خوفن. فتلک عبادت العبید مثل روایت امیر المومنین و امام حسین علیه السلام. و قوم عبدالله تبارک و تعالی طلب الثواب، این لفظ خیلی میتونه هم دیگه رو شرح بده، طلب الثواب. فتلک عبادت الاجرا، خیلی زیبا. و دسته دیگر خدا رو پرستش میکنن تبارک و تعالی، و چقدر ببینید آدم رو بخند میدن هر جا کلمه الله، ببینید که غالبا با یک وصف از زوجه با تبارک و تعالی. و شاید اینو بتونید بگیم که اگر در روایتی وقتی اسم الله اومد بعدش چیزی نیومد، شاید این حذف ها از سوی ناقلان احادیث صورت گرفته. خب حضرت میفرماد و قوم دسته دوم خدا رو بندگی میکنن از باب اینکه دنبال ثوابن. منطق خیلی اینجوریه، فتلک عبادت الاجرا، این عبادت اجیرانه است. اجرا جمع اجیر، این همون بیانی است که قبلا هم چنین گفتاری رو داشتیم در فصولی رو که خوندیم. فتلک عبادت اجیره، کاری میکنه در مقابل، در مقابل این کارش اجرت میخواد، دنبال اجرت، دنبال ثوابه. و اما دسته سوم و قوم عبدالله عز وجل حبن له، این چقدر زیباست در روایت هایی که از امیرالمومنین و امام حسین داشتیم، اینجا داره شکرن له، شکرن له هم نداره شکرن، اما اینجا داره حبن، این خیلی معنا میتونه داشته باشه. و قوم عبدالله عز وجل حبن له، چون خدا رو دوست داره عبادت میکنه و میپرسته. فتلک عبادت الاحرار، و این عبادت آزادگان است. این آزادگان هم تعبیر بسیار زیبایی هستش، آزادگان، آزاد، آزاد. در یک روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام هستش که ایشون میفرماید العارف من عرف نفسه و اعتقها، از عارف اونی که به معرفت نفس برسه، خودش رو بشناسه و خودش رو آزاد کنه از این قید و بندها و قیود جزئی و گرفتاری ها و توهمات و خیالات، همین رو که انسان رو درگیر کرده، نفس خودش رو بشناسه و آزاد بکنه، اینو میگن عارف. و هیه افسر روایت داره که موضوع داره بر آخر روایت میفهمد که عبادت احرار گهده عبادت. این فرمایش امام صادق میتونید در اصول کافی جلد دوم صفحه 84 از این دو جلدی هایی که مرحوم غفاری رحمت الله علیه تصحیح کرده، صفحه 84 باب عبادت این روایت نقل شده. این روایت دیگری هم از امیرالمومنین نقل شده که ما الان در این فصل هم یه مقدار بهش، به این لفظ احتیاج داشتیم، ولی من مصدرش دیگه پیدا نکردم. پس در اینجور میفرمان، میفرمان که الهی، در مناجاتش با خدا، الهی ما عبدتک خوفا من نارک. این تعبیرها هم ببینید، بحث نار در غرب فقط بحث خوف و رهبر، اینجا یه توضیح داده. الهی ما عبدتک خوفا من نارک، خدایا من تو رو نمیپرستم از باب اینکه از آتشت میترسم، ولا طمعم فی جنتک، من تو رو نمیپرستم چون طمع در بهشتت دارم، اینجور نه، این نگاه به عبارت رو، بل وجد تو کر اهلا للعبادت فعبد دار، بلکه تو را سزاوار و اهل و مستحق عبادت یافتم، لذا عبادت میکنم. این همون تعبیری است که ابن سینا در اینجا پیدا مطرح کرد که ولانه مستحق للعباده، مستحق، مستحق اهلیت عبادت رو داره، چون خدا اهلیت عبادت رو داره لذا عبادتش میکنه. این روایات کنار هم چیدن خیلی لطف داره و میتونه معانی خوبی داشته باشه. کلا روایت عبادت احرابی یک روایت بسیار بسیار عزیز و شریفی. حالا بپردازیم به توضیحاتی که جناب خواجه میخواد بده. اجازه بدید ما این مقداری با سرعت بیشتر این عبارت ها رو بخونیم چون خیلی سنگین نیست. اقول لما ذکر غرض العارف و غیر العارف من الزهد والعباده و اسبد مواد غرض غیره عن الثواب والعقاب اشار فی هذا الفصل الى غرض العارف فی ما یقصده. خواجه میفرماد بعد از اینکه ابن سینا غرض عارف و غیر عارف رو از زهد و عبادت توضیح داد، اینو در کجا؟ در فصل سوم توضیح داد. چون در فصل اول عابد و زاهد و فصل دوم عابد و زاهد و عارف رو معرفی کرد و در آخر فصل اول توضیح داد که این زهد و عبادت ممکن است از عارف سر بزنه، ممکن است از غیر عارف سر بزنه و اینا با هم فرق دارن. در فصل سوم توضیح داد که عبادت و زهدی که از عارف سر میزنه چگونه فرق داره با عبادت و زهدی که از غیر عارف سر میزنه، که بحث بحث اون غرض و نیتی بود که در زهد و عبادت داشتن. و اثبات مواد غرض غیری، و بعد از اینکه اثبات کرد مبادی غرض غیر عارف را، مبادی غرض غیر عارف چیه؟ غرض غیر عارف مبادی داره که برای رسیدن به اونها داره عبادت میکنه، و اون چیه؟ ثواب و عقاب. بعد از اینکه مبادی غرض غیر عارف، من توضیح بدم منظور از غرض غیر عارف از عبادت چیه؟ خود ثواب و عقاب، یعنی به دست آوردن ثواب و فرار از عقاب. اثبات مبادی ثواب و عقاب یعنی چی؟ بحث نبوت و شریعت که این در فصل چهارم صورت گرفته. خب بعد از اینکه این کار رو انجام داد، اشار فی هذا الفصل الی غرض العارف فی ما یقصده، اشاره میکنه، اشاره کرده جناب شیخ در این فصل، در فصل پنجم، در این فصل پنجم به غرض عارف از اونجا که قصد میکنه. خب اینجا شاید یه مشکلی پیش بیاد از نظر لفظی، چون ما غرض عارف در عبادت رو قبلا توضیح بدیم و الان خود خواجه هم فرمود، باز چطور میخواد اشاره بکنه به غرض عارف؟ اینجا بحث غرض از غرض هست، توجه فرمید؟ خود عبارت خواجم دقیق، اشاره فی حاضر پس اینا غرض العارف فی ما یقصد، یعنی ما غرض عارف رو از عبادت در فصل سوم توضیح دادیم که ریاضت دادن قوای نفسانی است که همراهش بشه، توضیح دادیم با اون تفسیری، با اون تفسیری گذشت. اما در اینجا در این فصل میخواییم غرض عارف رو از این غرض تبیین بکنیم. چرا عارف میخواد قوای نفسانی خودش رو ریاضت بده؟ هدف نهاییش رو میخوایم تبیین بکنیم در این فصل، هدف نهایی. فنقولو، خواجه در تبیین کلمات ابن سینا اینجور شروع میکنه، میگه که کسی که دنبال کمال حقیقی هستش دو تا حالت با کمال حقیقی داره. وقتی ما عارف رو با کمال حقیقی مقایسه میکنیم میبینیم دو تا حالت بینشون هست. یک حالت که بین عارف و کمال حقیقی وجود داره از ویژگی های نفسانی عارفه، مال نفس عارفه، مال روح عارفه، مال قلب عارفه. و یک حالتی که عارف پیدا میکنه نسبت به اون کمال حقیقی، مال نفس و بدن عارف با هم دیگه است، که یک سره این عارف با بدن خودش، با نفس خودش میخواد تقرب پیدا بکنه به اون کمال حقیقی و به اون مقصد نهایی خودش. این دو تا حالته. از حالت اول که حالت نفسانی عارف است نسبت به کمال حقیقی، جناب ابن سینا در واقع از اون به اراده تعبیر کرده و الان جناب خواجه تعبیر میکنه از اون به محبت، اراده، محبت، عشق، خواهان کمال حقیقی است. از اون حالت دوم که عارف با نفس و بدنش در واقع نسبت به این کمال حقیقی پیدا میکنه، جناب ابن سینا تعبیر کرد به عبادت. این در اینجا یک تحلیل زیرکانه از بحث عبادت صورت گرفته، اینها رو باید غنیمت دونست. عبادت یک عمل روحی بدنیه، نفسی بدنیه، با هر دوتا سر و کار داره. خب روزش اینجوری میفرمان، میفرمان که فنقول لعارف الکمال الحقیقی، این با تفسیر بشه از چهار جلدی های ما به اون شکلی که وجود داره به این شکل با تفسیر بشه، فنقول لعارف الکمال الحقیقی حالتان بالقیاس الیه. پس میگیم که برای عارف کمال حقیقی دو تا حالت در مقایسه با کمال حقیقی وجود داره، احداهما لنفسی خاصتا، یکی از اون دو تا حالتی است که عارف نسبت به نفس خودش داره، یعنی حالتی برای عارف نسبت به کمال حقیقی هستش که حالت نفسانی عارفه و هی محبت او لذالک الکمال، و اون حالت نفسانی عارف نسبت به کمال حقیقی همون محبت عارف است به اون کمال حقیقی، و ثانیتو لنفسی و بدنه جمیعا، و دومین حالتی که عارف داره برای نفس و بدنش با هم دیگه است و هی حرکت او فی طلب القربت الی، و اون حرکتی هستش که به سوی تقرب به سوی اون کمال حقیقی انجام میده، که این حرکت هم حرکت باطنیه هم حرکت جسمانیه. و شیخ عبر عن الاول بالاراده، شیخ تعبیر میکنه از اون اولی که خواهان کمال حقیقیه، از او تعبیر میکنه به اراده، و از دومی و عن الثانی به تعبد، و از دومی به تعبد تعبیر میکنه. و ذکر ان اراده العارف و تعبده، و بعد الان اینجا جناب خواجه به صورت خلاصه بحث اراده و عبادت عارف رو که به چی تعلق میگیره متعلقش رو خلاصه توضیح میده، و بعد هر کدوم رو جداگانه توضیح میده، اول راجع به اراده بحث میکنه و بعد راجع به عبادت بحث میکنه، و نکات رو در شرح فرمایشات ابن سینا مطرح میکنه. و ذکر ان اراده العارف العابد غلط، و ذکر ان اراده العارف و تعبده، و بعد ابن سینا توضیح میده که اراده عارف و تعبد عارف یتعلقان بالحق الاول جل ذکره لذاته، تعلق میگیرن این اراده عارف و این تعبد عارف به حق سبحانه و تعالی برای ذات حق، و لا یتعلقان به غیره لذات ذلک الغیر، و این اراده عارف و عبادت عارف تعلق به غیر حق نمیگیرد به خاطر ذات اون غیر. این توضیحی که جناب خواجه میده که الان بیشتر روشن میکنه در پاسخ به یک اشکالی که در صفحه بعد صفحه 70 مطرح میشه، اینو من الان خیلی نمیخوام توضیح بدم. خب عبادت عارف و اراده عارف تعلق میگیره به حق سبحانه و تعالی برای ذات حق، و لا یتعلقان به غیره لذات ذلک الغیر، و تعلق به غیر حق نمیگیره به خاطر ذات اون غیر، بل ان تعلقا به غیر الحق تعلقا لاجل الحق ایضا، بلکه اگر تعلق میگیره اراده عارف و تعبد عارف به غیر حق تعلق گرفته بازم به خاطر حق، اگر به غیر حق هم تعلق بگیره، مثلا ما در فصل سوم گفتیم عارف با چه انگیزه یواد نونه برای اینکه قبار خودش رو ریاضت بده، خب قبار خودش ریاضت بده که چی بشه؟ برای اینکه به حق برسه، در نهایت هدف نهاییش حقه، اونی که هدف به ذاته هر سبحانه و تعالی است. خب حالا برده هر یک از این قسمت ها جداگانه جداگانه میشه، ابتدا بحث اراده رو توضیح میده، یعنی کلمات ابن سینا رو در بحث اراده توضیح میده، و بعد کلمات ابن سینا رو در بحث تعبد. فقوله العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیره، این که گفته عارف اراده میکنه حق اول سبحانه و تعالی رو نه به خاطر غیرش، این برای چیه؟ این بیان لتعلق ارادتی بالحق لذاته، این توضیح میدهد بیان میکنه تعلق اراده عارف را به ذات حق سبحانه و تعالی. خب بعد در ادامه یک عبارتی رو داشت ابن سینا که فرموده بود ولا یؤثر شیئا علی عرفان، اینو میخواد توضیح بده. خب ظاهر عبارت ابن سینا اینه که وقتی میگه لا یؤثر عارف بر نمیگزیند چیزی رو بر عرفان و معرفت حق، یعنی هدف نهاییش عرفان و معرفت حقه، جناب خواجه میخواد از شواهدی که از کلمات خود ابن سینا پیدا میشه این معنا رو توضیح بده که هدف نهایی عارف حتی عرفان و معرفت حق نیست، بلکه هدف نهایی عارف خود خدای سبحان هست، لذاست که ابن سینا در فصول بعدی آدرس خواهیم داد میگه من آثر الارفان للارفان فقط غالب الثانی، هر کسی ارفان رو برای خود ارفان بخواد این غالب دومی شده، یعنی شرک قائل شده، موحد نیست، موحد حقیقی نیست، توحید حقیقی درش ننشسته و عارف دنبال این توحید نیست. و اساساً از نظر محتوایی در این فصل ما میخوایم چی رو اثبات بکنیم؟ اساسا ما در این فصل میخواهیم بگیم که فقط عارف دنبال خداست. اتفاقا همین جمله اول العارف و یرید الحق الاول، فقط حق رو میخواد، لذا حتما باید در این جمله توضیح داده بشه و این توضیح همون است که جناب خواجه میده، میگه ولا یؤثر شیئا علی عرفانه، یعنی ولا یؤثر شیئا غیر الحق علی عرفانه، بر نمیگزیند چیزی غیر از حق را بر معرفت حق، این در درجه اول حق، بعد معرفت حق و بعد چیزهای دیگه که اونها هم به خاطر خداست، عرفان حق هم به خاطر حقه. و قوله ولا یؤثر شیئا علی عرفانه، این که گفت لا یؤثر شیئا علی عرفانه، ای لا یؤثر شیئا غیر الحق علی عرفانه، غیر الحق بر اضافه بشه. چرا؟ فان الحق مؤثر علی عرفانه، چون حق سبحانه و تعالی برگزیده شده است بر عرفان او، یعنی در نزد عارف، عارف دنبال عرفان هم می رود به خاطر حق، حق برگزیده نهایی است. لان العرفان ليس بمؤثر لذاته عند العارف، به خاطر اینکه عرفان مؤثر به ذات عارف نیست، برگزیده به ذات عارف نیست، برگزیده به ذات عارف خدای سبحان. در اینجا من یه واوی نوشتم، اگر این واو نباشه فعلا ما سره، یعنی این عبارتی گفتیم به خاطر قرائنی که در خود کلمات ابن سینا است، اما اگه واو باشه یعنی اولا به خاطر این مطلب که برای ما روشن عارف دنبال خداست و مؤثر به ذات عارف خداست، این خودش یک استدلال که قطعا عبارت ابن سینا با این قید بشه باشه، و یک استدلال این و علا ما سر ره اگه واو باشه به این معناست، و علا ما سر ره بهی فی ما یجی، به بنابر آنچه رو که تصریح کرده ابن سینا به او در آنچه که بعدا می آید، فصل 20 همین نمک از کتاب ما صفحه 99، در اونجا ابن سینا اینجوری میگه و هو قوله من آثر الارفان للارفان فقط غالب الثانی. خب اینجا روشنه که ولا یؤثر شیئا علی عرفانه نمیتونه همین معنی ظاهری بده، چون حتما باید یه قیدی که غیر الحق باشه اضافه بشه که جناب خواجه اضافه کردن. و کل ما هو مؤثران و کل ما هو مؤثران و لیس بمؤثر لذاته، توضیحاتی است خیلی نبود اینجا بیستیم، و کل ما هو مؤثران ولیس، خب عرفان حق مؤثر عارف هست ولی مؤثر لذاته نیست، وقتی مؤثر باشه و مؤثر لذاته نباشه پس مؤثر لغیر هستش که حقه. و کل ما هو مؤثران ولیس به مؤثر لذاته، و هرچی که مؤثر باشه و مؤثر لذاته نباشه فهو مؤثران لا محالت لغیره، فالعرفان مؤثر لغیره، پس عرفان هم مؤثر لغیره، اون غیر که وذلک الغیر هو الحق لا غیر، اون هم حق سبحانه و تعالی نه غیره هست، فاذا الحق مؤثر على العرفان، پس حق برگزیده است بر عرفان. خب شما الان با این غیبی که اضافه کردید میگید که فقط عارف هیچ چیزی غیر از حق را بر عرفان بر نمیگزیند، عارف فقط اینجوریه، خب این معنیش چیه؟ یعنی غیر عارف چیزهایی غیر از حق رو با بر عرفان حق ترجیح میدهد. ایشون میگه بله این عبارت همین مفهوم رو هم داره، میگه که فقط عارف هستش که هیچ چیزی غیر از حق رو بر عرفان او، بر عرفان و معرفت حق ترجیح نمیده، یعنی اول خدا و بعد معرفت او، هیچ چیزی رو بر این معرفت ترجیح نمیده، غیر از خدا هیچ چیزی رو بر این معرفت ترجیح نمیده. ولی غیر عارف اینجوری نیست، غیر عارف همونجوری که هدف نهاییش خدا نیست، هدف نهاییش معرفت خدا نیست، اگر دنبال معرفت خدا هستش هم به خاطر غیر خداست، به خاطر وصول به بهشت و فرار از جهنم هست. بیان قشنگه. و این مختص العارف بانه لا یؤثر شیئا غیر الحق علی عرفانه، و همانا اختصاص داره عارف به این که بر نمیگزیند چیزی غیر از حق را بر معرفت و عرفان هر. چرا؟ لان غیر العارف یؤثر نیل الثواب و الاحتراز، نیل الثواب و الاحتراز عن العقاب علی عرفان، بخاطر اینکه غیر عارف بر میگزیند رسیدن به ثواب را و احتراز از عقاب را بر عرفان حق. این اگر دنبال معرفت حق هم هست، به قادر این است که به ثواب برسه، به قادر این است که از عقاب فرار بکنه. فانه یرید العرفان لعلی ما، چون غیر عارف اراده میکنه عرفان را، معرفت حق را، عرفان حق را به خاطر نیل به ثواب و احتراز از عقاب. اما العارف فلا یؤثر شیئا علیه، اما عارف بر نمیگذارد چیزی را بر عرفان حق الا الحق، فقط حق رو ترجیح میده بر عرفان حق. الا الحق الذي هو فقط مؤثر لذاته بالقياس الیه، مگر حقی رو که، مگر حقی که او فقط مؤثر لذاته هستش در مقایسه با این عارف. در مقایسه با عارف چی مؤثر لذاته؟ فقط حق، فقط حق. خب تا اینجا توضیح فرماشات ابن سینا بود راجع به اراده عارف، و ما برسیم به تعبد عارف. تعبد عارف و قوله و تعبده له فقط اشاره الى تعلق عبادت العارف ايضا بالحق، بالحق فقط اشاره داره به اینکه عبادت عارف هم مثل اراده او فقط به حق تعلق میگیره. فان قیل، حالا این فان قیل همون اشکالی است که در چند سطر قبل اشاره کردم. یکی شاید بگه که این فرماشتون با کلمات دیگر ابن سینا در فصول قبل تناقض داره، چون در فصل سوم ایشون گفته بودن عبادت عارف به خاطر ریاضت قوای نفسانیه، اینجا شما میگید عبادت عارف فقط برای خداست. اینها با هم دیگه تناقض دارن. ایشون میخواد جواب بده که اگر ما در فصول قبل گفتیم عبادت عارف در غرضش در عبادت به خاطر ریاضت قواست، نمیخوایم مقصود به ذات عارف رو در اونجا تبیین بکنیم. مقصود اینجا که میگیم عارف غیر از خدا رو در عبادت در نظر نمیگیره، در مقامی هستیم که مقصود به ذات او رو تبیین بکنیم. مقصود به ذات عارف فقط خداست، هیچ چیزی غیر از او مقصود به ذات نیست. و اگر چیزهای دیگری هم مطرح میشه مثل ریاضت دادن قوا، اونا مقصود بالغیره. اینجوری میفرمان فان قیل هذا یناقض ما ذکره فیما مر، اگر گفته بشه که این معنا مناقض آنچه که شیخ در قبلا تذکر دادن و مطرح کردن که همون فصل سوم باشه. خب اون چیزی که قبلا مطرح کردن و با حرف اینجا تناقض داره چیه؟ و هو ان عبادت العارف ریاضت لقواه لیجرها الی جناب الحق، و این همونی که عبادت عارف یک ریاضتی است برای قوای او تا این قوا را بکشاند به محضر حق. و هو غیرو در نسخه شرح الاشارات داره، ولی از دوستان تصحیح کردن که این حذف بشه. فان جر القوا الى جناب الحق ليس هو الحق و ليس هو الحق ذاته، به درستی که کشوندن قوا به طرف حق، این کشوندن قوا به طرف حق خود حق سبحانه و تعالی نیست. پس حرف اونجا با حرف اینجا تناقض داره. قلنا مراده، ما در جواب میگیم که مراد ابن سینا اینه که لیس ان العارف لا یقصد فی تعبده غیر الحق مطلقا. مراد ابن سینا از محتوایی که در این فصل خوندیم نمیخواد بگه که عارف در تعبدش مطلقا غیر از حق رو قصد نمیکنه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه عارف غیر از حق را به ذات قصد نمیکنه، بله بالغیر قصد میکنه. میخواد بگه که مقصود به ذات عارف منحصر است در خدای سبحان و هیچ مقصود به ذات دیگری غیر از خدای سبحان در عبادت خودش نداره. قلنا مراده لیس ان العارف لا یقصد فی تعبده غیر الحق مطلقا، مرادش اینه که اینجوری جواب میدیم، مرادش این نیستش که عارف قصد نمی کند در تعبدش غیر از حق را مطلقا اصلا به هیچ وجه، نه بله هوا، بلکه مراد به مراد، بلکه مراد شیخ اینه که ان العارف لا یقصد غیر الحق به ذات، عارف قصد نمی کند غیر از حق را به ذات قصد نمی کند، بله غیر الحق، غیر از حق را بل غیر قصد نمی کند، آخرش توضیح می ده بل عرض قصد نمی کند، انما یقصد الحق به ذات، فقط حق را به ذات قصد می کند و یقصد این قصد غیره بل عرض، اگر قصد بکند غیر حق را قصد می کند بل عرض و لعجل الحق، به خاطر وصولی به حق قصد میکنه، کما مر در واقع نمت در فصل سوم که گفتیم غیر از حق را قصد میکنه. مثلا میخوام این کمال مظهر اشاره داره به صفحه قبل، صفحه قبل خود خواجه فرمود بل ان تعلقا به غیر الحق تعلقا لعجل الحق، اشاره به اینجا داره. خب و یقصد ان قصده غیره بالعرض ولعجل الحق کمال مظهر. خب جناب خواجه میفرماد که ابن سینا در بحث عبادت سه تا تعبیر داشت. یه تعبیر این بود که به تعبده له فقط، تعبیر دوم این بود که ولانه مستحق للعباده، تعبیر سوم بود که ولانه نسبه. این سه تعبیر چرا؟ ایشون میفرماد که یه بار هستش که ما عارف را با خدای متعال میسنجیم، یه وقتی اینجوریه، یه وقتی هستش که نه، ما خدای متعال رو با عبادت میسنجیم. توجه فرمودید؟ اگر شما عارف را با خدای متعال مقایسه بکنید، در اینجا عبادت عارف فقط برای خداست. اما اگر شما خدای متعال رو با عبادت در نظر میگیرید و مقایسه بکنید، دو تا حالت به وجود میاد، یک حالت از آن خداست و یک حالت از آن عبادته، و اینها هم منشأ این میشه که عارف دنبال عبادت برود. خب وقتی شما خدا رو با عبادت مقایسه میکنید، میگید خدا متعال اهلیت عبادت رو داره، استحقاق عبادت رو داره، پس عارف رو عبادت میکنه به خاطر این خصوصیتی که خدای متعال داره. وقتی عبادت رو با خدا مقایسه میکنید، از طرف عبادت میبینید عبادت یک انتصاب شریفی است به سوی خدای متعال، لذا عارف دنبالش میده. اگر ست تعبیر جناب ابن سینا آورد به خاطر این سه جهته. خیلی قشنگ توضیح میده خواجه. فهازا حکم، این فهازا میخوره به عبارت ابن سینا، گفت تعبده له فقط، چون الان داریم شرح این قسمت از عبارت رو میگیم. فهازا حکم من حیث و یلاحظ عارف و نفسه بالقیاس الى الحق الاول الذي هو مراده لذاته. این بیان ابن سینا حکم است از جهتی که عارف ملاحظه بکنه خودش را در مقایسه با حق سبحانه و تعالی که مراد به ذات او هستش، مراد به ذات او هستش، لذا میگه تعبد عارف فقط برای خداست. ثم اذا لوحظ کل واحد من الحق والعباده بالقياس الى الاخر، سپس اگر ملاحظه بشود حقیقت حق و عبادت در مقایسه با دیگری، این دو رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، وجد اسناد العبادت الى الحق الاول واجبا من الجهتين، این به دست میاد که اسناد عبادت به حق سبحانه و تعالی وجوب پیدا میکنه از دو جهت، یکی از جهت خود خدای سبحان، یکی از جهت خود عبادت. همه توضیح گرس کردم. اما به اعتبار ملاحظه در حق، این واقع درست نیست، اما به اعتبار ملاحظه حق، یعنی نسبت حق، یعنی حق رو مقایسه بکنیم با عبادت، اما به اعتبار ملاحظه در حق بالقیاس الى العباده، فلما ذکره فی قولی، چرا اسناد عبادت به حق واجبه؟ فلما ذکره فی قولی، به خاطر اینکه ابن سینا ذکر کرد در قولش، گفته ولانه مستحق العباده، به خاطر این است که عارف استحقاق عبادت رو داره، عارف مذهب میخوام، و لانه به خاطر اینکه خدای متعال مستحق عبادت، استحقاق عبادت داره. وقتی شما حق رو با عبادت مقایسه بکنید، میبینید خداوند شایستگی پرستیدن داره، خداوند استحقاق عبادت داره. و اما به اعتبار ملاحظه عبادت بالقیاس الى الحق، اما به اعتبار ملاحظه عبادت بکنیم در مقایسه با حق، عبادت رو مقایسه کنیم با حق، فلما ذکره، اینجا هم واجب است که خدا رو بپرستیم. چرا؟ فلما ذکره فی قولی، به خاطر اون چرا که ذکر کرد ابن سینا در قولش، گفت لانها نسبتا شریفتا الی، به خاطر این است که عبادت یک انتصاب شریفی است سوی حق سبحانه و تعالی. خواجه عبدالله انصاری خیلی قشنگ میگه الهی اگر یک بار بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من، بنده من، بنده من. انتصاب به حق خیلی اهمیت در تشهد. اینجوری میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. این عبده خیلی برای اهلش معنا داره، یعنی اضافه عبد الله، چون همه عبدالله نیستن، بسیاری که عبد الشیطان و عبد البطن و عبد الفلان و عبد الفرج و کسی چیز دیگه هستن. اونایی هم که عبد در مسیر حق هستن، بعضی عبد العلیم هن، بعضی عبد القادر هن، بعضی عبد الحکیم هن، بعضی عبد الشافی هن، بعضی و همینطور عبد الوکیل هن و چیزهای دیگه، عبد الشکور هن، عبد الغفور هن، عبد التواب هن. اما یکی سی بشه بعد عبدالله، این خیلی مهمه، نظام و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و جالبه که بعضی فرمودن که انسان الان در اینجا رسول الله به مقام عبودیت حق رسید و بعد شد رسول حق. اول انسان با خودش رو بسازه و بعد موقعیت اجتماعی پیدا بکنه سمتش، و اینو خراب میکنه. خب و ذکر الفاضل الشارع که آزم جناب فخر رازی در توضیح این سه عبارتی که در بحث عبادت اومده به یک نحو خاص تفسیر کرده، گفته که عرفا مراتب مختلفی دارن. سه تا مرتبه رو ابن سینا در اینجا مطرح کرده. عده‌ای از عرفا هستن که مقصودشون از عبادت فقط خدای سبحان، اما عده‌ای از عرفا هستن که مقصودشون از عبادت صفتی از صفات خداست، یعنی صفتی از صفات خدا رو در نظر می‌گیرن که همون اهلیت او باشه، دارن در واقع اون صفت رو میپرستن. و دسته ای از عرفا که درجه پایین تر هستن، اگر خدا رو عبادت می‌کنن به خاطر تکمیل نفس خود، برای اینکه اونها انتساب شریفی به خدای متعال پیاده بکنن. این یک تقریر و توضیح است راجع به فرمایش ابن سینا که مرضی نظر خواجه نیست. خواجه میگه این بیانی که شما کردی با روح همین فصل، با روح این فصل و با اون چیزی که بعدا توضیح میده سازگاری نداره. الان جناب ابن سینا در اصل میگه بگه آره فقط دنبال حقه. خب باز نمیتونه بگه آره گاهی دنبال حقه، بعضی عرفا دنبال حق نیستن، دنبال صفتی از حق هستن، بعضی عرفا دنبال تکمیل نفسن. اصلا این با روح این فصل و تفاوتی که بین عارف و غیر عارف میخوام بذاریم سازگاری نداره. عبارت رو بخونیم باز مفیز عرض میکنم. و ذکر الفاضل الشارع فی هذا الموضع. فاضل الشارع در این موضع بیانی داره، اینجوری توضیح میده، میگه که ان تعبد العارفین یکون اما لذات الحق تعبد عرفا، یا به خاطر ذات خدای سبحان هست، یا به خاطر صفتی از صفات اوست او لصفت من صفاته، او لتکمیل انفسهم، یا به خاطر اینی که خودشون میخوان کامل بکنن. و هی طبقات ثلاث مترتبه، این طبقه های سگانی است که ترتبی هن. در درجه اول اون است که خدا رو میپرسته، در درجه دوم اونی است که صفتی از صفات او، در درجه سوم اینی که برای تکمیل انفسشون. خب فخر میگه که اشار الشیخ و الال اولا، شیخ در عبارات خودش به همین سه طبقه اشاره داره. به طبقه اولی اشاره میکنه، به قولش گفته و تعبده لحفظ، و الال ثانی به قولی و لانه مستحق اندل عباده، و الال ثالث به قولی و لانه نسب شریفتان الهی. تحلیل فخر از این سه عبارتی که ابن سینا در بحث عبارت آورد اینه. خواجه میفرماد این تحلیل درست نیست. اقولو فی هذا تفسیر تجویز و ان یکون للعارف معبود به ذات غیر الحق، معبود به ذات غیر الحق. در این تفسیر در واقع ما جائز میدونیم که برای عارف معبود به ذات غیر از حق باشه، و این با مراد ابن سینا سازگاری نداره. و باقی الفصل یدل علی خلافه، و بقیه فصل استدلالی که آورده در واقع دلالت میکنه بر خلافه، چون صریحا جناب ابن سینا در ادامه میگه که اگر غیر از حق مد نظر کسی باشه، در واقع حق رو واسطه قرار داد، نه غایت نهایی، و او عارف نیست، و او عارف نیست. بنابراین صدر فصل هم، جمله اول فصل هم بهترین قرینه است که فرمایش فخر درست نیست، چون در اولش میگه العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیره. عارف اراده میکنه حق اول را، حق اول را اراده میکنه. بلای اصر شیعه علا ارفانه هم تو توضیح دیم که فقط حق رو برمیگزینه. لذا ما نمیتونیم در ادامه که زمین رو اتخاب به عارف برمیگرده و تعبد عارف رو داره توضیح میده، نمیتونیم طبق بیان فخر در واقع تحلیل بکنیم. خب یه خورده از شرح کلمات ابن سینا باقی مونده که انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.